مصاحبه با دکتر محجوب نوار دوم قسمت اول.
من عرض میکردم که جوی آب وقتی آب درش را میفته، اول آب پر است از خس و خاشاک و کثافت و آشغال و اینا رو همون اولین جریان آب که میاد و همراه خودش میبره، ولی این چنان که خودتون بارها شاهدش بودید، بعد از چند لحظه این خس و خاشاک میره به کنار و آب صاف و روشن و بدون مانع در جوب جریان پیدا میکنه. نوشتم هم همینطوره. اون مشکلاتی که سر راه بچه هست، اول باید تشویقش کرد که همونی که فکر میکنه بنویسه، بعد که نوشت اون ایراداتی که داره بهش یادآوری میکنن که اینطور ننویس، اینطور بنویس، یا اینجا مثلا تکرار نکن، یا این کلمه مخصوص مثلا ازش پرسیدم نباید بنویسی ازش پرسیدم یا بهش گفتم، بهتر است که بنویسی از او پرسیدم یا به او گفتم. مثلا اول باید بنویسه بچه تا بعد بتوانند که این نوشته رو اصلاح کنن و او رو تربیت کنن. و هیچ وقت نشد. بله،
مطالبی که خودتون در کتابی که مثل این که
بله
بگونه درست بنویسی،
بله این کتابی به نام فن نگارش،
بله،
با یه دوستی که رحمت در روانش باد، متاسفانه در گذشت در سنین جوانی و هم درس و هم دوره من بود، با هم نوشتیم و بارها و بارها هم چاپ شدیم. بله، همه گرفتاری که داشتم در اون کتاب شرح دادم که به چه دلیل اصلا من به فکر این افتادم کتابی برای چیز نوشتن بنویسم. دلیلش این بوده است که بیش از هر کسی خود من رنج بردم در نتیجه. به هر حال در ذهن من نبود که رشته ادب رو ادامه بدم، با اینکه در شعب ادبی درسم خوب بود، ولی بیشتر راغب بودم به مسائل علمی. ولی دیگه ناچار یک باره دیدم که از کلاس ششم ادبی مدرسه البرز سر در آوردم. یادم هست که باز به همون ترتیب، چون دیگه یه ذره سنم هم دیگه بزرگ شده بود، در آستانه 18 سالگی بودم و اولین فکری به خاطرم آمد این است که خب حالا پسر جان، تو بالاخره آمدی شاگرد رشته ادبی شدی به خلاف میل خودت، وسط سال هم هست، فردا اگر بپرسن که تو چه دیپلمی داری خواهی گفت من دیپلم ادبی دارم. اون وقت اگر که مثلا دیوان حاجه رو باز کنن یا غزل یا شیخ رو باز کنن و بگن یه غزل بخون و تو اگر غلط بخوانی باید که زمین دهن باز کنه و تو بری فرو، برای اینکه کسی که مسئول این نیست یا کسی از تو نخواهد پرسید که آقا تو بر طبق میلت رفتی به کلاس ادبی یا نه، تو دیپلمی دستت، دیپلم ادبی، بنابراین باید که تا حد این مدرکت شایستگی داشته باشی. خوشبختانه ما از وجود بهترین استادان هم در اونجا استفاده کردیم. معلم عربیمون مردی بود که سالها در رادیو هم برنامه دینی داشت، مرد بسیار بسیار خوبی هم بود، مرحوم ابن الدین، قبلا هم معلم من بود و سال ششم هم او عربیمون رو درس میداد، فضل و کمال کافی داشت، مرد بسیار خوبی هم بود. معلم فارسیمون استاد دکتر پرویز ناطق خانلری بود که تازه از دانشگاه شاید بیرون آمده بود، در نهایت جوانی بسیار زیبا و خوشندام و خوشپز و خوشقیافه و طرف علاقه شاگردان. معلم فلسفه‌مون باز استاد بسیار معروف امروز دکتر محمود سنایی بود که او هم ما خاطره بسیار خوب ازش داریم. او هم بسیار جوان بود و تازه تحصیلات عالیش رو تمام کرده بود و دائم در کار خوندن و نوشتن و مطالعه و گفت و شنید مسائل بود و منعکس میشد در ضمن گفته‌هاش که مشغول فعالیت فرهنگی است. و اینا خیلی برای ما یا دکتر خانلری همون سال بود که سال اول سخن رو انتشار داده بود و مشغول انتشار مجله بود، در این حال معلم ما هم بود و از زبان دکتر سنایی در همون روزگار میشنیدیم که دکتر خانلری بسیار مرد باذوقی است، فوق‌العاده، و توصیه میکرد که ما سخن رو از همون وقت بخوانیم. معلم تاریخ ادبیات و از رشته‌های دیگرمون هم استاد دکتر ذبیح‌الله صفا بود و اینا همه معلمای درجه اول اون روز تهران، بلکه استادای درجه اول اون روزگار بودن. تاریخ و جغرافیمون رو استاد بزرگ مرحوم نصرالله فلسفی به عهده داشت و زبان فرانسه‌مون رو مردی بود به نام آقای استوانی، اردشیر استوانی، که این تحصیلات رو مثلا در مدرسه های فرانسوی کرده بود و اینها، و اولین معلمی بود که ما دیدیم. البته در طی تحصیل معلم فرانسه داشتیم که گاهی مثلا یه زن فرنگی بود که زن یه معلمی کسی شده بود، استادی شده بود، آمده بود به ایران و می آمد، ولی خب او فرانسهش بلد بود به اندازه کافی، متاسفانه فارسی بلد نبود و گاهی بچه هم با اون بنیه ضعیف زبان که داشتن توضیحات او براشون چیز نبود، کافی نبود و او هم در میمان در شاید هم احیانا تحصیلات خاص معلمی نداشت، شاید درست بنده اون روز وضع هم طوری نبود بتونم در این باب داوری کنم، ولی به هر حال فرانسوی بود و فرانسه زبان بود و همین کافی بود که به عنوان معلم بیاد سر کلاس و می آمد و گاهی در میموندن، چه ما استفاده زیادی از اون نمی کردیم برای اینکه جز به فرانسه حرف نمی زد و فارسی اصلا بلد نبود. معلم های دیگر هم که بودن همه ایرانی هایی بودن که کوره سواد فرانسه داشتن یا اونم نداشتن و می آمدن و فرانسه رو به فارسی یه متن 400-500 لکچر می خوندن و ترجمه می کردند و یه قلیم گرمه به زبان فارسی می گفتن یا یه دیکته هم می گفتن می رفتن. و اولین معلمی که ما دیدیم که ایرانی بود ولی از لحظه ای که پاش رو در کلاس می گذاشت یک کلمه به زبان فارسی حرف نمی زد تا ساعتی که از کلاس می رفت بیرون و ما تا مدت ها فکر می کردیم که ایشون اصلا فارسی بلد نیستند به هیچ وجه، همین آقای استوانی بود. ولی خب دیگه ما سال آخر بودیم و دنبال امتحان نهایی و این گرفتاری ها و به علاوه دیگه خیلی دیر بود که از وجود چنین معلمی بتونیم استفاده بکنیم. بنده که از وسطای سالم بود آمده بودم، ولی به هر حال معلمان تمام معلمای زبده و برجسته و درجه اول هم بودن و بنده اون سال که امتحان دادم با معدل خوب قبول شدم، طبعا هیچ تردیدی در قبول شدنم در حقیقت نبود و بلافاصله هم قبل از این که چون باید کار میکردم این چاره نداشتم، تا همون وقت که کلاس میرفتم مدرسه میرفتم از کالج البرز که تعطیل میشدم با پای پیاده میمدم به دروازه شمرون و اونجا یه دکون نجاری بود که از تو حدود ساعت 5 حالا زمستان هم دیگه روزا کوتاه بود اما تاریک میشد، میمدم تا ساعت 10-11 شب اونجا کار میکردم و 2-3 تومن میگرفتم، کار بدنی سنگین، و بعد صبح میرفتم خونه، یعنی شب میرفتم خونه و صبح دوباره مدرسه بود. این هست که به این ترتیب نمیشد دیدم و بعد کاری پیدا میکردم. هنوز من جواز قبولی ششم متوسطم بر نگشته بود و در صدد پیدا کردن کاری بودم، دیدم که یکی از دوستان به من میگه که اداره تندنویسی تندنویس میخوام. این هم اعلانش
اداره تندنویسی کجا؟
مجلس شورا، مجلسی غیر از مجلس شورا نبود، فقط مجلس شورا. دیدم مورد چیز رو خوندم، دیدم که نوشته که دیپلم کامل متوسطه، نوشته که معافی از نظام وظیفه یا برگ دفترچه خاتمه خدمت. من هنوز مشمول نشده بودم تا اصلا مطرح باشه برام، هنوز جواز قبولیم هم بر نگشته بود. به اون دوست گفتم که من حائز شرایط نیستم. گفت پسر این حرفا چیه میزنی؟ تو فردا صبح برو بگو من میتونم امتحان بدم یا نه، برو امتحان بده شاید شد. و فردا هم اصلا فردا صبح است. گفتم آخه مدارک که تهیه نکردم. گفت بگو مدارک هم بعد میارم. من از اون دوست خیلی چیز یاد گرفتم، دنیا دیده تر بود، یه قدری سنش بالاتر از من و آدم فوق‌العاده عملی اهل اجرای کار. گفتم آخه باید کراوات زد اینا. گفت این حرفا رو ولش کن، این لباس من، این کراوات من، این ترتیبات من، اینا رو بپوش و برو. من با یخه باز همیشه راه میرفتم و ورزشکار و اهل ورزش اینا بودم که یادم برای اولین بار در عمرم همون روز کراوات زدم. به هر حال صبح بلند شدم رفتم، همون صبحی که امتحان بود رفتم به کارگزینی و گفتم آقا من نرسیدم، دیشب این آگهی رو دیدم و مدارکم رو بعد میارم، ممکنه من اجازه بدید این امتحان شرکت کنم؟ خب هرچی تعداد داوطلب امتحان زیادتر بود شانس انتخاب تندنویس بهتری هم بیشتر میشد، علاوه چیزی رو یعنی تعهدی به گردن نمیگرفتن. این است که طبعا گفت بفرم. ما رفتیم و امتحان دادیم، یک دیکته ما گفتن که دیکته اصلا غلط نداشتم طبعا، برای که خیلی خوب بود دیکته از ابتدایی، و بعد گفتن که ما 3 قسمت رو میخونیم، یک قسمت رو آهسته، یک قسمت رو یه قدری تندتر، یک قسمت هم تندتر. و شما می نویسید، سعی کنید اون چه می نویسید از وسطش چیزی نیفته، برای اینکه از اونجایی که چیزی افتاد، اولین کلمه‌ای که افتاد باقی شد که به درد ما نمیخوره، تا اونجایی که پیوسته نوشتید ارزش داره. بنابراین کوشش بکنید پارتی قسمت اول رو که می‌نویسید هم پیوسته باشه، هرچی میخواد جا بندازید از آخر جا بندازید، اون اشکالی نداره. یادم رفت به شما بگم که در تمام دوره تحصیل سیکل دوم و هم در دانشکده دامپزشکی کار ما جزوه نویسی بود، تمام درس ها جزوه بود و معلم می آمد و جزوه می گفت، اصلا و ابدا
اصلا کتاب
نبود. یعنی در دوره رضاشاهی اینقدر بود که رسیده بودن فقط کتاب های وزارتی رو برای سیکل اول فراهم کنن و سیکل دوم کتاب نداشت، جزوه بود و ما جزوه می نوشتیم و بازم جزوه می نوشتیم و در دانشکده دامپزشکی هم جزوه نوشتیم و در کلاس ششم ادبی هم جزوه نوشتیم و بعدم من رفتم دانشکده و باز جزوه نوشتیم. دست من تون بود خیلی با اون تمرینای کتابارم بشینم از رو بنویسم به اجبار پدر. پدر مرحوم من چون خط خودش خوب بود علاقه داشت من خوشنویس بشم، بسیار دستور میداد و ما رو وامی داشت اینکه مشق بکنیم و مشقا رو میخواست به ضرب دگنک به قول خودش با زور و سختی اینا. و ما که بچه بودیم و طبع اون به بازی بیشتر میل داشت هرگز خوشنویس نشدیم، ولی برای اینکه این مشقا رو هر چه زودتر تمام بکنیم تون‌نویس شدیم. این است که بعد که تون‌نویسی رو امتحان کردن ما نوشتیم دادیم و رفتیم و گفتن مثلا 15 روز بعد به نتیجه میگیرید و ما رفتیم مدارک تهیه کردیم. بعدم گفتم که من بعد روزی که رفتیم معلوم شد که اصلا این وعده من قابل قیاس حتی با نفر دوم نیست و نفر دوم مثلا بعد از من شاید نصف من نوشته. این است که فوق العاده علاقمند شدن که منو به هر قیمتی هست استخدام کنن. گفتم آقا من دیپلم کامل متوسط هنوز نگرفتم، امیدوارم که قبول بشه، امتحانش دادم امیدوارم قبول بشه. اونایی که دنیا دیده‌تر بودن فکر کردن که من حتما قبول میشم، گفتن اون اشکال نداره. گفتم خاتمه خدمت هم ندارم برای که من هنوز مشمول نشدم که به خدمت برم یا نرم. گفتن اونم اشکالی نداره، خلاصه شما فردا بیان. و فردا که آمدیم ما رو بردن تو جلسه نجه قبل از همه این حرفا
با کراوات خودتون یه باز با کراوات
رفیق نه دیگه کراوات تهیه کردن دیگه بعد بردن ما رو تو جلسه و ما نشستیم و نوشتیم این خطی که می نویسن اونجا روش خاصی داره، نقطه نمیگذارن، سعی میکنن مرکز اینا نداشته باشه، قلم رو سعی میکنن فشار نیارن روی کاغذ برای اینکه سریعتر بشه دستشون خسته نشه، یه مقدماتی از این. ولی اصلا مطلب اینه که ذاتاً دست دادن تند باشه. اون روز این مسائل رو هم از کار رفقا یاد گرفتیم و بعد که میان پایین این مطالب چون به هم پیوسته نیست طبعاً جا میفته، نفر دیگری که دنبال کار رو باید بگیره، این 4 نفر دنبال کار هم میگیرن به روش خاصی و بعد باید بیان اون مدادی ها رو پایین به قول خودشون استخراج کنن، یعنی صورت مجلس رو از روی اون مدادی حاضر کنن بنویسن و بدن که بره چاپخونه چاپ شه. ما آمدیم معمولا 4 تا تون‌نویس می‌نشینن و 4 سهم هم میکنن، هر چند صفحه‌ای که شده بود به تناسب اینکه جلسه چقدر طول بشه 4 سهم میکردن و مثلا فرض کنید که 80 صفحه شده بود به هر نفر 20 صفحه و برای اینکه گاهی ناطق تونتر حرف میزد یا صداش شنیده نمیشد، یه قسمت تونویسی سختتر بود یه قسمتش آسونتر بود، اینا برای اینکه جای حرفی باقی نمانه قسمت ها را برعه میکشتن، 1، 2، 3، و 4 میگذاشتن و اسما را میگذاشتن و یه نفر دیگری میامد یه دونه اسم را میداشت یه دونه از این اعداد را میداشت میگفت آقای فلان قسمت اول آقای فلان قسمت چهارم و تصدیم میشون میشتن میداشتن. هر این صفحه از صورت مجلس همون روز وعد دادن که میشون استخراج کن و همین یک روز ما استخراج کردیم. از روز بعد ما رو به عنوان یه تون‌نویس اکتیو که 4 سهم باید بگیره دادن بهمون مشغول شد. چند روز بعدم جواز قبولی من خوشبختانه آمد و بعد هم گفته بودم که آقا من درس میخوام بخونم، این کار رو آمدم قبول کردم برای اینکه درسم رو ادامه بدم. گفتن اشکالی نداره و ولی خب اینجا اداره است و دفتر داره و دفتر حضور غیاب داره و باید امضا کنیم و صبح بیاییم و آخر وقت بگیم این حرفا و حالا مسئولشون این بود که خب گهگاهی میتونی اجازه بگیری بری، ولی این که همیشه نباشی نمیشه.
ما آمدیم رو با دوستان مشورت و بعضی از دوستان تحصیلشون مثلا تمام شده بود یا همون سال داشت تمام میشد یا چیز بود و همه اکثر هم اونا آدم هایی بودن که همشون بعدها آدم های خیلی مهمی در آمدن از کار. به هر حال ما مشورت کردیم با دوستان، گفتن کجا میخوای بری؟ گفتم دانشکده ادبیات.
اینجا از فرمایید دو ساله، یکی اینکه این اسامی از این دوستان که فرمایید کردن مشورت شدن کیا بودن؟ مثلا
یکیش عبدالرحیم احمدی بود که البته بعد از ما آمد و دکتر اقتصاد شد و رئیس دانشگاه آزاد ایران فرض فرمایید. یکی دیگرش آدمی بود که بعد رفت به وزارت خارجه، آقای به نام رشتی‌زاده بود که بعد عوض کرد شد پدرام و رفت وزارت خارجه و سرکنسول رو نمانیش داشت. یکی دیگه شخصی بود به نام محمود رشتی‌زاده، برادر محمد رشتی‌زاده، که اون هم عوض کرد از بیوش رامیار، او هم در دانشگاه مشهد معاون شد و نمانیچه شد و نماینده مجلس مؤسسان شد و به هر حال هر آدمی که اونجا دوی دیگر تحصیلاتشون تمام کردن رفتن به وزارتخونه های دیگه و اونجا مشاغلی به عهده گرفتن. در هر صورت هر کدوم این اشخاص رفتن و به یه جاهایی رسیدن به ترتیباتی.
اکباتانی آقا اونجا چیکار داشته؟
اکباتانی رئیس بازرسی.
برای که اسمش همیشه پای کتابای مرحوم کیهان و
علت اون کار این بود که اکباتانی سابقه کار در چاپخانه داشت و غلطگیر بسیار درجه اولی بود.
مهدی
اکباتانی در حالی که ریاست اداره بازرسی مجلس به عهده داشت، چون غلطگیر چاپخانه بسیار خوبی بود و کتابایی که تصحیح میکرد با دقت بسیار، البته چون چاپخانه مجلس هم چاپخانه درجه یکی بود و حوصله می کرد برای اینکه نمونه های متعدد بخانه غلطگیر، کتاباش کم غلط یا بی غلط در می آمد و از این جهت به او پیشنهاد می شد. چند تا دیگر از کارمندان مجلس هم بودن که همه از این لحاظ خیلی درجه یک بودن. یکیش آقای مشایخ بود، آقای نقیب‌زاده مشایخ، که او هم روز رؤسای بسیار آبرومند و صاحب منصبای درجه اول مجلس بود و در عین حال در کارهای چاپ و غلطگیری اینا بسیار وارد بود، به طوری که وقتی بازنشسته شد تازه هم اداره چاپخونه تابان رو، چاپخونه بسیار معروف بود، به عهده گرفتن در کمال لیاقت و قدرت. در صورت بودن
سال دیگه این بود که شما با ورودتون به مجلس شورای ملی چی محیطی از نظر سیاسی عرض کنم یافتی؟ چه جوری بود مجلس؟ واقعا تابلوی مجلس
اون مطلب فوق العاده جالبی است، به دلیل اینکه از وقت مساعد من در دوره‌ای وارد مجلس شدم که به اعتقاد خودم الان در این سن عرض می‌کنم هرگز در مشروطیت دوره‌ای نظیر اون نبوده.
خب چقدر
اوایل دوره 14 مجلس
چقدر خوب
انتخابات آزاد، رئیس مجلس مرحوم سید محمد صادق طباطبایی که بنده رو با رتبه 1 استخدام کردن، یه حکمی به اندازه دیپلم با خط نستعلیق نوشته تشریفاتی خیلی زیبا دادن دست ما که ریاست عالیه مجلس شورای ملی به موجب این حکم آقای محمد جعفر محجوب را با رتبه 1 و ماهی 640 ریال حقوق به سمت کارمند اداره تندنویسی و تحریر صورت مجلس منصوب می نماید. رئیس مجلس شورای ملی محمد صادق طباطبایی. حاضر محمد صادق که خب جز رجال سابقه دار و پسر مرحوم سید محمد طباطبایی محجوب بود، رئیس مجلس بود، اقلیتی رهبری مرحوم مصدق با عضویت فراکسیون 8 نفری حزب توده ایران، باقی هم وکلایی که تاندانس ملی یا تاندانس چپ داشتن، اکثریت در حدود 40 نفر، این در حدود نه درست 40 نفر و اکثریتی در حدود 80 نفر، دو سال به رهبری سید ضیاءالدین، آصف کاظم جلیلی، دکتر طاهری، ملک مدنی و دیگران که همه از وکلای مبرز و به قول اون روزگار از متولی های مجلس بودن بود و این مجلس نمونه کامل مجلس دموکراتیک بود در اون روزگار و اقلیت فوق العاده قوی بود، به طوری که جلوی تندروی ها و کارهای دولت رو می گرفت و سر و صدا همچنان که می دونید بسیار بود. پیشوری معروف در اون مجلس نماینده بود که رد کردن اعتبار نامش رو و از مجلس بیرونش کردن و نتیجه این شد که کار بازی فرقه دموکرات را افتاد. عرض کنم که و ما اونجا در اون مجلس بود که ناطق‌های بسیار درجه اول و بعضی از ناطق‌هایی که در حد اعلا بودن در تمام تاریخ مشروطیت اونجا دیدیم و برای یه بچه که تازه پا به 18 سال 19 سال میگذاشت این محیط بسیار بسیار جالب توجه بود و بسیار کسان بودن که سر و دست میشکستن و هزار وسیله میانگیختن برای اینکه اون روز بیان و شاهد جلسات علنی مجلس باشن و براشون ممکن نبود و ما در اون مجالس حاضر بودیم و نشستیم و بنده ادامه دادم این کار رو 19 سال که حالا اون مطالب دیگریست که بعد بردش برسیم و روزی که مجلس دیگه از اون تب و تاب و از اون حرارت و شور افتاد و مرحوم مهندس ریاضی آمد و عرض کنم که معروف بود میگفتن موسی عباس آمد که لگا و نمیدونم اینا و بعد از ششم بهمن در سال 1342 بنده از مجلس
رفتم. بهمن که
بنده در سال 42 رفتم، مثل این که این مسائل انقلابی اینا یک سال قبل یا درست تاریخ او دقیقا به خاطرم نیست ولی مدتی مجلس بسته بود، در فترت بود، من رساله دکتری مدر اون دوره فترت گذروندم و مرحوم سردار فاخر حکمت که رئیس مجلس بود قبلا و بعد رئیس هیئت مدیره بود و در حقیقت اداره و ساختمان مجلس رو تحت ریاست او اداره میشد تا رئیس تازه مجلس بیاد، خود او با انتقال من به دانشگاه تربیت معلم موافقت کرد که واسه من دانشیار رفتم بود.
آقای دکتر، شما تا موقعی که وارد مجلس شدید در اون دوره جوانیتون و تحصیل متوسط مقصد چیزهای عقاید سیاسی یا لااقل کشش‌هایی به طرف افکار سیاسی یعنی مثلا شما شخصا نه ولی اون محیط دبیرستان بود چنین چیز در
تقریباً ابدا و اصلا تقریباً ابدا و اصلا بنده از یک جهت بعضم استثنایی است به دلیل اینکه همسن شاگردای همکلاس خودم نبودن، شاید بین اونها چیزهایی بود ولی نبود، میدانم این رو شاید مثلا بعدها چیز میشد ولی نه اصلا مطلقا کشش های سیاسی نبود، هرچه اون ورزش بود، مجالس سخنرانی بود، ورزش مخصوصا و این روید مسائل بود و من خودم وقتی که پنجه متوسطه رو گرفتم که شهریور 20 بود و خرداد 20 بود، یعنی 17 سالم تمام نشده 16 سال خورده ای سنم بود، من به شخصه خودم بعد از گرفتن دیپلم هنوز نمیدانستم که وکیل مجلس با کارمند اداره فرقش چیست، انقدر از لحاظ سیاسی و از لحاظ تعلیمات ما پیاده بودیم که نمیدونستم که وکیل منصوب نمیشه، وکیل باید انتخاب بشه و کارمند اداره منصوب میشه، حتی این رو نمیدونستیم. یک درس تعلیمات مدنی به اصطلاح اون روز در دبستان به ما میدادن که چهار تا کلمه راجع به قوای مختلف و قوه مقننه و قوه قضاییه و قوه مجریه و اصل انفصال قوا و این مسائل میگفتن، یه جزوه کوچولویی بود قد این جزوه های آلفابه فرانسه و
در
چند صفحه خیلی کوچک و این تموم شد، بعد فراموش میشد دیگه. هم در مدرسه متوسطه مطلقا راجع به اینکه کشور چه سازمانی داره و مملکت چطور است و این قوا چطورند و قاضی مثلا استقلال پیش مطلقا ما نمیدونستیم که فرق قاضی با کارمند دیگه چیه و افکار سیاسی الافاصله بعد از سوم شهریور و اون آزادی که داده شد و روزنامه‌ای که منتشر شد تازه افکار سیاسی شروع شد و من یادم که اولین کشش سیاسی که ما پیدا کردیم به طرف اون دستگاهی بود که حزبی که حزب پیکار بهش میگفتن و خسرو اقبال و جهانگیر تفضلی این حزب رو تأسیس کرده بودن و روزنامه‌ای به نام روزنامه نبرد میدادن که در حقیقت تمایل ضد متفقین هم داشت، اگر بگیم تمایل به اصطلاح سمپاتی به طرف آلمان رو نداشت و اقل به طرف متفقین مخالفت داشت و تشویق به این که باید مبارزه کرد و باید پیکار کرد و چه کرد و چه کرد و حتی اولین بار کلمات نهج البلاغه رو مرحوم جواد فاضل البته به طرزی ترجمه میکرد که نمیدونم ترجمه بود یعنی حضرت اینو فرموده بودن یا نه، ولی از قول ایشون می نوشتن و یه قلبی دستکاری هم میکرد به صورتی که خیلی باب پسند روز باشه و نقل میکرد اونجا و تا مدت ها نهج البلاغه فارسی رو همون چیزی میدونستن که مرحوم فاضل ترجمه کرده، در حالی که مرحوم فاضل اگرم گرفته بود یه چیزی الهامی گرفته بود و اقتباسی کرده بود خودش نوشته بود. در صورت اول تمایز ملی بود و بعد وقت ماجراهایی
بود. مثلا در زمان رضا شاه پرورش افکار پیشاهنگی اینا نفوذی نداشتن.
نخیر ما رو به زور می‌بردن به پیشاهنگی مثلا.
پیشاهنگ شما بودی؟
بله. مجبور بودیم پیشاهنگ باشیم. بنده همون بدبختی همیشگیم رو داشتم. همیشه ته صف بودم. یک سر و گردنم کوتاه‌تر از کوچکترین و آخرین چیز. این لباس هم به تنم زار گریه میکرد برای اینکه لباس ها گشاد بود برای و مکافات و مصیبت و چیزی که آدم بدونه و بفهمه و اینا من که نرسیدم. البته من چون اقلامم خیلی در مرحله بالاتر پرورش افکار رو هم از همون وقتا میشه میدیم که میرن اونجا تملق میگویند و حرفایی خودی میزنند و خلاصه فرمایشی بود تمام این قضایا. و حتی مثلا فرض کنم که در سیکل دوم که بودیم با اینکه من بچه کوچولویی بودم هم در پیشاهنگی و هم در چیز تمام تعلیمات پیشاهنگی و تمام تعلیمات نظامی که در سیکل دوم تعلیمات نظامی میدادن و افسری میامد هر هفته افسری از یه رسته معین میامد و سخنرانی میکرد در باب اون رسته، رسته پیاده، رسته توپخانه، رسته سوار، دیگران و سایر مسائل نظامی. یه مقدارم تعلیمات عملی داشتیم که البته دو تا تفنگ برنو هم می آوردن و این گلنگدنش و این ماشک و این چکاف درجست و اون نوک مگسک و خان توی لوله چجور است و توپ چجور 105 بلند و اینو میان چه است و چه است و این مسائل می گفتن. یه دو تا تفنگ هم می آوردن اونجا که بچه ها رو خالی، البته ما هرگز حتی فشنگ یعنی گلوله فشنگ بی گلوله هم توی تفنگ ندیدیم، فقط تفنگ خالی رو می آوردن اونجا و چیز میکردن. ولی اصل مطلب عبارت از این بود که اینا بتونن رژه برن و هم پیشاهنگا و هم محصلین سیکل دوم که لباس متحد و شکل هم داشتن با یخه شکاری و کت کازرونی خاکستری که از بس من این رنگ خاکستری رو پوشیده بودم 4-5 سال دیگه تا سالیان دراز نفرت داشتم از پوشیدن این رنگ لباس و همیشه کوشش میکردم لباسی به رنگ دیگری چیز کنم. خلاصه این لباس هم دولت میدوخت 12 تومن میگرفتن و یک دست لباس طوری آماده میکردن که برای روز سوم اصفهان این لباس نو باشه و اونگاه بچه هایی که متقیدتر بودن لباس دیگر میپوشتن در طی سال برای روز سوم اصفهان موظف بودن که اون لباس رو بپوشن بیان از جلوی چیز رژه برن و اغلب هم میدادن بعد به خیاط برشون درست کنه چون 12 تومن. بچه های دیگری مثل بنده که پدرشون به اعتنایی نداشت به این مسائل لباسشون همون بود، این لباس تنه کت و شلوار این بچه همین بود تا سال دیگه اون وقت که دست لباس دیگه در مقابل 12 تومن بدوزن و بدن به تنشون بود و رژه میرفتیم. هرچه سوم اسفند نزدیکتر شد که درست در ماهای فعالیت حسابی سال بود تعداد بعد از دورای هفته ای که باید دانش آموزان رژه برن زیادتر میشد تا اون اواخر مثلا اواخر بهمن 15 روز آخر بهمن هر روز بود تا سوم اسفند برگزار بشه و در جلالیه از جلو شاه رژه برن. بعد اون وقت تعلیمات نظامی دیگه تموم شد. آخر سال هم یه نمره میدادن و امتحانی چیزی هم تقریبا نداشت، یعنی اگر هم داشت مثل نداشتن بود همونقدر که اون رژه رفته بود قضیه تموم. پیشاهنگی هم به همین ترتیب و بنابراین استقصی و پایه و اساسی یا نداشت یا اگر داشت من هنوز در سنینی که قابل این باشم که در اون فعالیت ها شرکت بکنم اینها نبودم، بنابراین داوری من در این زمینه خیلی اساسی نیست، در سنین عقل رس بودن اصلا نبودم. اما اون چه که الان میرسه و میدونم این است که مطلقا مسائل سیاسی و عقاید سیاسی و حرف زدن در باب سیاست مملکت و این مسائل بین دانش آموزان ابدا و اصلا وجود نداشت.
حتی مثلا وقتی اون حرکت و گرفتاری دکتر ایرانی و اینا پیش آمد اینا هیچ زمزمه ای توی
ابدا ما خبر نشد ابدا و اصلا. البته شاید تو روزنامه ها اینا یه چیزایی نوشتن ولی سر و صدا خیلی نبوده و این زمزمه هم خیلی اگر بوده به صورت بسیار محدودی در شاگردای کلاس خیلی بالاتر
بالا تو روزنامه چاپ شده به شکل خاص
یا احیانا شاگردای مدرسه عالی بیشتر شاید شاگردای مدرسه عالی باشه. در هر صورت نه هیچ خبری نبود و اصلا محیط سیاسی وجود نداشت مطلقا و همین دلیل هم بعد از شهریور یه نوع هرج و مرج سیاسی حکم فرما شد و باز هم جلوش چنان که میدونیم گرفتن بعد از 12 سال و باز آموزش های سیاسی حکیم فرموده بود، منطقه چون یک دوره مبارزه احزاب و خصوص حزب توده که بسیار حزب سازمان یافته ای بود وجود داشت، دیگه طبعا بچه ها رو نمیشد که بدون تعلیمات سیاسی بار آورد و اگر میخواستن اونا این کار رو بکنن اینا به هر ترتیبی بود یه چیزایی و این بهترین فرصت رو میداد به سازمان های زیرزمینی که خیلی راحت افراد رو که فرصت بحث و انتقاد آزاد نداشتن به دام بیندازه. کتابی که با هزار ترسله است بچه میگرفت و میابرد و اینا اولین فکر که به ذهنش نخونده ارقا میکرد این است که آخرین نسخه دوای تمام دردهای مملکت این است و این دولت که نمیذاره برای این است که مزدور استعمار است و نمیذارن نه حتی اصلا کسی ببینه، این رو پنهان میکنن برای اینکه همون کاری که خودشون بهشون میخواد بکنن. این اولین تصوری بود که حتی نخونده این کتاب رو کتابی که بله کتابی که داشتنش مستلزم چند سال حبس بود، خود قیافه این کتاب این رو ارقا میکرد به طرف که من آخرین نسخه تمام دردهای ایران هستم، اگر نه که چرا جلو منو میگیرن، اگر نه این است که من همه راه‌ها به طرف سعادت به من ختم نمیشه و چرا جلو منو میگیرن. این است که خب این پنهانکاری و این چیز غیر قانونی و نبودن محیط آزاد به این تدریج خیلی به خصوص به ضرر بچه‌های تمام شد که ذهنشون تازه آماده بود برای نقش پذیری و اینا جز محیط‌های خیلی محدودی و این اواخر چنان که می‌دونید مسجد و حسینیه ارشاد هیچ جای دیگری وجود نداشت. به هر صورت بنده صحبت تحصیلم بود
بله
آرفقا مشورت کردم تو من می‌خوام برم دانشکده ادبیات
که در ضمنیم که در مجلس
در مجلس کار می‌کنم. بله گفتم دانشکده ادبیات حاضر و غایب می‌کنه و اگر تو حضور نداشته باشی در کلاس نمرتو نمیدن، یعنی محرومت می‌کنن از امتحان، محرم حضور در امتحان نخواهی داشت. حقیقت قضیه این است که از طرف دیگه تعداد دانشجویان دانشکده ادبیات هم کم بود در کلاس ها و قابل کنترل. گفتیم خب کجا از رو قایب نمی کنند؟ گفتن دانشکده حقوق. چرا؟ برای که دانشکده حقوق سال اولش در حدود 2000 شاگرد بود، همون سالی که بنده رفتم و اسم نوشتم که در سال تحصیلی 1323-24 بود 1100 نفر رو دانشکده حقوق قبول کرد، در حدود 700-800 نفر هم شاگرد رد شده از سال قبل داشت، در حدود 2000 تا ابواب جمعیش بود ولی کلاس حد اکثری که جام گرفت 200 نفر بود و هیچ وقت این کلاس پر نبود، یعنی عده زیادی می آمدن. ورود به دانشگاه در اون روزگار به کلی آسان بود، خروج ازش بود که دشوار بود، مثل همین دانشگاه های اینجا که اینطور در فرانسه و اسم می نوشتن هر کسی می خواست. عده می آمدن وسط کار می دیدن که من مرد ادامه دادن این درس نیستم، خودشون بعد از چند ماه رهام کردن دنبالش. عده بیشتر می آمدن سال اول رو امتحان می دادن، در این امتحان 2000 تایی که در حدود شاید 1000 تا درش شرکت می کردن 200-300 تا در امتحان کتبی قبول می شدن، باقی دیگه باز رهام می کردن. بعضی هم پافشاری بیشتری میتردن، یکی دو سالی هم گر میکردن ولی بعد میدن یا اشتغالات مختلف بود یا تو کار کاسبی افتاده بودن یا دنبال جوانی و این بازی ها بودن، سرگرمی های دیگه داشتن، وارد جامعه شده بودن، جذب جامعه شده بودن، نمیتونستن ادامه بدن و خود به خود میرفتن بیرون بدون اینکه احساس محرومیت بکنن و بدون اینکه شکایت بکنن که ما رو پشت در دانشگاه نگه داشتن. و ادهی هم ادامه میدادن این دانشکده حقوق که عرض کردن در روی 2000 تا سال اولش داشت، سال دوم که میرفت در روی 230-240 تا دانشجو بیشتر نداشت و این 230-240 تا دیگه قبول میشدن، یعنی کسانی بودن که آماده بودن برای که تحصیلات عالی رو ادامه بدن. سال دوم تقریبا اکثرش شاید منهای 10% که اونام نه اینکه استعداد نداشته باشن، گرفتاری های گوناگون زندگی داشتن، نمی رسیدن و رد می شدن، در 20% بیشتر رد نمی شدن و بعد این دانشجو تقسیم می شد به سال سوم به 3 رشته سیاسی و قضایی و اقتصاد. اکثریت در روز 100-120 نفر می رفتن به رشته قضایی، اینا مال سالی است که من در دانشگاه بودم، در حدود 70-80 نفر می رفتن به رشته سیاسی
در حدود 10-20 نفر 20 نفر هم میرفتن به رشته اقتصاد. این تقسیمات بود و در هر حال دانشکده حقوق حاضر و غایب نداشت. گفتن دانشکده حقوق حاضر و غایب، گفتن خب میریم دانشکده حقوق. من رفتم دانشکده حقوق اسم نوشتم و سال اول رو یادمه که یک روز فقط یه وکیلی مرده بود و به احترام مرگ او جلسه رو حفظ کردن. معمول این بود که جلسه تشکیل می شد، رئیس مجلس مختصری از فضائل و مناقب و صفات پسندیده اون مرحوم بیان می کرد و خدماتش، و بعدم می گفت که به احترام او جلسه رو امروز حفظ می کنه. جلسه خیلی اون روز تونویس ها خوشحال بودن برای اینکه بیش از یکی دو صفحه صورت مجلس نداشتن و اونم که رئیس میخوند نوشته بود از رو، بنابراین نمی‌نوشتن، کاری نداشت. و اون روز ما اجازه خواستیم که بریم دانشکده حقوق سر بزنیم. رفتیم به دانشکده حقوق، دو ساعت رو رسیدم، مرحوم دکتر قاسم زاده استاد حقوق اساسی بود. اون دو ساعت رو من سر کلاس نشستم همین، و فقط دکتر قاسم زاده رو به رؤیت از میون استاد دانشکده حقوق دیدم. وقتی که آخر سال شد و آمدم امتحان بدم، اتفاقا کنفرانس سان فرانسیسکو برای تأسیس سازمان ملل متحد و تصویب منشور ملل متحد تشکیل شده بود. دکتر قاسم زاده به عنوان یکی از نمایندگان ایران رفته بود به سان فرانسیسکو و تنها استادی که من به رؤیت میشناختم بهش امتحان ندادم، دکتر علی آبادی، دکتر محمد حسین علی آبادی که شاعر هم بود و استاد دانشکده حقوق هم بود، او به جای دکتر قاسم زاده حقوق اساسی رو امتحان میکرد. تنها استادی که من به رؤیت، باقی استادا رو، بعضیاشون رو، یعنی بله دو تاشون رو که ندیدم که امتحان کتبی باشون بود، بازم ندیدم. باقی دیگر که استاد حقوق مدنی امتحان کتبی و شفاهی هر دو داشت، دکتر شایگان مرحوم بود، دکتر شایگان رو سر امتحان شفاهی مدنی دیدم. باقی استادا رو هم، دو استادای سال اول رو، به رؤیت سر جلسه امتحان فقط من دیدم. قبول شدم البته در خرداد ماه بدون گرفتاری، درس خونده بودم یه قدری، رفتم به سال دوم. هر سال دوم چرا سه چهار جلسه ای، چون اینقدر سابقه خدمت هم بیشتر شده بود، سه چهار جلسه ای توانستم برم. یکی دو تا از استادا رو دیدم، امام جمعه رو مثلا دیدم که او مدنی درس میداد، مرحوم سنگلجی رو نمیدونم مرحوم شده یا نه، به هر حال خدا بیامرزدش چه زنده باشد و چه مرده، او هم فرق میگفت، او رو هم سر کلاس دیدم. یکی دو تا دو سه تا استاد رو دیدم، این چند ساعت، 4-5 ساعت دیدم. سال دوم هم قبول شدم و سال سوم قضایی رو دوست نداشتم، رشته قضایی رو، این فقه رو عرض کنم که اصول فقه و این مسائل رو خیلی علاقه نداشتم، با اینکه عربی خوب بود، و اقتصاد رو هم مطلقا شم اقتصادی نداشتم، هیچ وقت در عمرم حساب جیب خودم رو نگه نداشتم تا چه برسد که حساب بانک و حساب کارخونه، برام جالب نبود. پس رفتم به رشته سیاسی و دلیلش این بود که در حقیقت چون اون دوتا رو نمیخواستم برم، راهی جز این باقی نمیده. رفتم به رشته سیاسی. اون سال نسبتا بیشتر رفتیم به دلیل اینکه دوره مجلس تمام شده بود، مرحوم مصدق هم آخر مجلس طرحی پیشنهاد کرد که تا وقتی که قشون خارجی در مملکت هست انتخابات ممنوعه و نباید انتخابات بشه برای اینکه تحت نفوذ قرار ندن و هم برن. مجلسی که تعطیل بود ما کاری نداشتیم. طبعا رئیس اداره تندنویسی هم که دیده بود ما دو سال پشت سر هم قبول شدیم و بنده تندنویس زبده اداره هم بودم و همون صورتی که در میون داوطلبان امتحان تندنویسی اول شده بودم، در خود اداره هم تندنویسی خیلی خیلی خوب بود، به طوری که همیشه میگفتم که بهترین تندنویسی که تو این اداره آمده و کار کرده تو. این است که دیگه یه قدری ناز من هم خریدار داشت، تحصیلاتی قائل میشدن، از جمله موافقت کرده بودن که من برم دانشکده گاهی و سال سوم رو میرفتم دیگه، نه باز مرتب مرتب، ولی اکثر ساعات رو میرفتم و به همین دلیلم معدلم وقتی که امتحان دادم طرف نسبت معدل سالهای قبل نه بود، سالهای قبل 12-13 اونا بود، سال سوم با معدلی در حدود 18 حالا خاطرم نیست چند بود قبول شدم. و این قبیل معدل ها بی سابقه است در دانشکده ها، چنین معدل هایی که به ندرت هستش.
شاگردهای خیلی کمی هستن که میتونن چه معادله. در صورت موفق شدم من سال 26 و لیسانسیه شدم و طبعا وضع استخدامی هم یک باره تغییر کرد، برای اینکه همیشه یه عده دولت کارمند قراردادی استخدام میکرد، بعد یه نوع تعدادشون زیاد میشد، یه مقرراتی میوردن که این قراردادی رو تبدیل کنن به رسمی، بعد دوباره اصلا شروع کردن کارمند قراردادی استخدام کرد و بازی در 20 سال دیگه دوباره هستن. این ماجرا بود و سرسدای کارمندا و این صحبت ها. و یادم یه تصمیم نامه معروف به تصمیم نامه 22 ماده دوره قوام السلطنه صادر شد و ما هم فشار آوردیم که در مجلس هم این اجرا کنن، چون مجلس مستقل بود، قانون استحکام جدا هم داشت، روی همون قانون استحکام کشوری نوشته شده بود ولی جدا بود، برای اینکه احترام مجلس مثلا باشه به عنوان دستگاه مقننه برای خودش هم یه قانون درست کرده بود و اولی همون بود. در حقیقت ما هم فشار آوردیم که اون تصمیمنامه 20 ماده رو در حق ما هم اجرا کنه، بالاخره موافقت کردن. نتیجه این شد که بنده با دیپلم کامل متوسط سال اول اومدم رتبه 1 با 64 تومن حقوق که با کمک هزینه جنگی و نمیدونم سایر مسائل آخر ما 111 تومن ما میدادن. البته باز 111 تومن با خنده من 40 تومن و یادم یه دست لباس نو تمام کردم با لباس کازرونی، لباس وطنی دادم، خیاط خوب دوخت و بعض مرتبی که پکر کرد، در حدود 300 تومن تمام شد. یعنی سه ماه حقوق من صرف خرید یک دست لباس شد. بعد خلاصه جنگ بود و زندگی بسیار دشوار و حقوق نمیرسید با تمام این احوال. سال اول ما حد رتبه 1 بودیم، سال دوم حد اکثر رتبه 1 دادن و 74 تومن حقوق که 80% هم 18 تومن به 111 تومن داشت. سال سوم شدیم حد اقل رتبه 2 و 84 تومن حقوق و در همین سال لیسانس شدیم. تصمیم نامه 22 ماده هم گذشت سال 25-26 از سال 26 من از مدرسه آمدم و تصمیم نامه 22 ماده گفت که استخدام دیپلمه باید با رتبه 2 باشه، ما با رتبه 1. بعد باید هر سال یک رتبه بگیره تا 3 سال، یعنی سال بعد باید رتبه 3 می شدم، سال بعد هم رتبه 4 می شدم، در حالی که من حد اکثر رتبه 2 بودم. اینا رو حساب کردن، ما به خود تفاوت تمام این مدت رو به ما دادن. بعدم که تا رسیدم به رتبه 4 چون لیسانسیه بودم، تا رتبه 6 باید سال یه رتبه می گرفتم. تمام اینا که حساب شد شدم حد اکثر رتبه 5، حقوقم شد ماهی 520 تومن، تفاوت این ماهی فلان قدرم گرفتن 6-7 هزار تومن پول به ما دادن. این 6-7 هزار تومن پول که وضع ما رو به کلی عوض کرد کافی بود برای از سال 26-27 کافی بود برای اینکه من برم بیام به اروپا و تحصیلاتم در همون رشته علوم سیاسی ادامه بدم. پول همچنان که ملازم می‌فرمایید داشتم. مسئله نظام وظیفه هم حل شده بود که اون ماجرای دیگری داره که حالا لزومی نداره عرض بکنم.
این معافیت پیدا کرده.
بله. معافیت پیدا کرده بودم و ولی فعالیت سیاسی همون که فرمودی که بعد از شهریور یکی از اون کسان یعنی که تله افتاد خود بنده بودم در حزب پر افتخار توده ایران مشغول فعالیت، چون اهل قلم زدن هم بودم، بهره کشی شدید از بنده می کردن، روزی 14 ساعت بنشین قلم بزن و مقاله بنویسه، چه بنویسه چه بنویسه، ترجمه بکنه کار بکنه چه. و بعد که میخواستم برم گفتن که نه رفیق، حزب به وجود شما احتیاج داره و اگر که شما بخواید برید حزب شما رو اخراج میکنه و ما هم که اعتقادمون
نمیخواستیم برید خارج.
بله بعضی ها که دارن باهوشتر از ما بودن و زرنگتر بودن اعتنایی نکردن و آمدن و تسلیم کردن. از جمله میتونم دکتر منوچهر تسلیمی رو اسم ببرم که اون روز مهندس تسلیمی بود و آمد و اعتنایی نکرد به این که آیون بخوان بیرونش بکنن یا نکنن. بنده ابلهتر بودم، موندم و این پولا رو خورد خوردم و بعد گفتن دوره دکتری خود دانشگاه تهران باز میکنه و ما رفتیم اونجا اسم نوشتیم و برای دوره دکتری و 100 تومن هم از ما گرفتن و یه چند روزی کلاس رو دایر کردن. معلوم شد صدها لیسانسیه از 60 ساله و 50 ساله آمدن داوطلب ورود به این دوره دکتری هستن تا ما که پارسال پیرسال در اومدیم و بعد از چند روزی دیدن نه خیلی نمیتونن ادامه بدن، دوره منحل شد و نه استادشو داشتن نه دانشجو داشتن نه برنامه
پول خوردن
و اون کارم نشد و در نتیجه ما تا آمدیم چشم هم بزنیم 4 سال گذشت و بنده شدم 27 ساله. حالا دیگه کم کم مسئولیت در اداره پیدا کرده بودم، مدیر دایره شده بودم و عرض کنم که قضی وزن بهتر شده بود. گفتم خب این که نشد، حالا من علاقمند بودم به ادبیات، برم به دانشکده ادبیات استرسر. رفتم 27 سالگی دوباره دستی شروع بکن. سال اول دانشکده ادبیات، حالا بدبختی دیگه پیش آمده، چون دانشجویان توده ای می آمدن و عده بودن که شغلشون دانشجویی بود، از این مدرسه به اون مدرسه شلوغ بکنن، سر صدا و میتینگ بدن و اینها، دولت تحصیل نامه گذارن که کسانی که یه دونه لیسانس دارن حق اسم نویسی برای لیسانس دیگه ندارن. بدون هیچ مجوزی، فقط یه لیسانس پسشون خلاصش. ولی جان کلام این بود که میترسیدن اینا برن شلوغ کنن مدرسه رو و جلو این کار میخواستن بگیرن، به خصوص که کسانی که لیسانس گرفته بودن سن و سابقه شون هم زیادتر بود و بهتر میتونستن بچه ها رو تحت تاثیر قرار بدن. این است که بنده این مانع سر راه کارم پیدا شد. ولی خوشبختانه دوستی داشتیم، رفتم پلوش که اون متصدی اسم نویسی بود. گفتم برادر من میخوام دانشکده ادبیات درس بخونم، آخه این که نمیشه. گفت که به هیچ کس نگو و دیپلمتو بردار بیار، مطلقا هم از دهن در نیاد که من لیسانسی هستم، بیاد اسمتون جوانان دیپلم بنویس. ما اومدیم اسمو نوشتیم و با این که من توده‌ای بودم ولی به دلیل کار کردن در شعبه مطبوعات از تظاهرات علنی معاف بلکه ممنوع بودم، برای که 7-8 نفری بودن از این بچه های جوان که